بچیده انشالله. طب زنگ همونطور که عرض کردم خدمتون، سوژه ما در واقع بنگاهداری بانک هاست که سالهای سال هست که مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک کار مذموم از اون یاد میشه. مزاحمتون شدم بپردازیم به این موضوع و تاثیر اون و بر فضای در واقع فعالیت اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور و به ویژه و فضای تولید و در واقع توسعه اقتصادی هستم خدمتون، چون سالها پیش هم رهبری به این موضوع پرداختند و حتی به صراحت اعلام کردند که بانک ها نباید این اتفاق رو رقم بزنند. در حال حاضر تعدادی از بانک ها حتی در واقع خانه های ملکی در اختیار دارند، نمیدونم واحد های تولیدی تشکیل دادن و ما باعث این چنینی هستم خدمتون جناب زنگنه. بفرمایید،
ما اینو برای کجا میخواییم؟
روزنامه سپهر قهر. بله،
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنونم که این موضوع
عزیزی
عنوان سوژه.
یه خورده بلندتر استاد، صداتون خیلی ضعیفه.
عنوان بذارید من اینا خارج کنم بگم. حالا به عنوان این موضوع سوژه‌ای که حالا بهش بپردازید انتخاب میکنید و کردید. خب ما بخوایم راجع به بنگاهداری بانک ها اول اصلا اگه بخوایم صحبت بکنیم،
بله،
این مقدار باید دقیق‌تر بشیم. خب آیا بنگاهداری بانک ها یا شرکت داریشون در همه زمینه ها بده یا خوبه؟
بله،
درسته.
بله،
خب بعضی از حوزه ها هست که اصلا در راستای عملیات بانکداریه، مثل کارگزاری، مثل بیمه، مثل صرافی، مثل شرکت های تامین مالی.
بله،
خب اعتبار سنجی اینا، خب شرکت ها و بنگاه هایی که در راستای اهداف بانک، خب بانک قاعدتا باید یه همچه بنگاه و شرکت هایی داشته باشه.
بله،
یا وقتی بانکی مشارکت حقوقی میکنه اصلا از لحاظ قانونی باید بره از چیکار بکنه؟ از کنم که سرمایه‌ای که برده شریک بشه با اون فرد که حالا اون پروژه اون طرح به سرانجام برسه، به تولید برسه و بعد از این که بالاخره به مرحله بهره برداری رسید، باید مقررات ضوابطی و زمان بندی بانک از اون طرح و پروژه خارج بشه، سهم خودش رو واگذار کنه.
بله،
پس بانک ها ناگزیر در موضوع بنگاهداری یا شرکتداری قرار میگیرن. ولی چه نوع بنگاهداری یا شرکتداری مذمومه و ما قبول نمی کنیم اینو؟ خب که حالا خواهم برسم به این فرمایش و مثال که رهبری فرمودن در این جلسه میخوام خدمت شما از
بزنم. بله،
یا شما بعضا میبینید به دلائلی، مثلا به دلائل بانک ها تملیک میکنن وثائقشون و این وثائق میتونه بنگاه باشه، شرکت باشه، کارخونه باشه.
بله،
این هم ناگزیر بانک اگر نره سراغ مطالباتش، ما میگیم که چرا پیگیری نکرده مطالباتش. اگر بره میگیم که این بنگاه ها رو چرا تملیک کرده.
بله،
اینها ملاحظاتی که به نظرم حالا به عنوان مقدمه مرز کردم خدمت شما.
بله،
ذهنمون بازتر شو به موضوع بنگاهداری بانک ها باید بپردازیم. اما این موضوع که بانک ها بیاین منابع خودشون رو، سپرده های مردم رو در راهروی اهدافی که حالا تحت عنوان کسب سود از طریق عملیات غیر بانکی یا عملیات غیر بانکداری،
بله،
کسب سود بکنن، این خب امریه که امر پسندیده نیست. چرا؟ چون بانک ها بالاخره باید اعتباری که ایجاد میکنن، سپرده که در اختیارشون هست، این رو در اختیار از کنم یا بخش های تولیدی قرار بدن یا مطابق حالا دستورالعمل‌ها و ضوابطی که هست، مثلا اگر در بودجه تکلیفی تعیین شده به نوعی، یا ببینن به شکلی خودشون زینف و برخوردار از این منابع نباشن.
بله،
و چون هیچ بنگاهی نمیتونه رقابت بکنه، نمیتونه که، یعنی زمانی که شما مراجعه میکنید نباید بنگاهی که مرتبط به بانک و وابسته بانک باشه با شما رقابت بکنه که شما بخواید بانک منابع بگیرید، چون مثلا در این شرایط بانک اون بنگاهی که متعلق به خودشه منابع خواهد داد.
بله،
از این حیث به خاطر اینکه رقابت بین بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی مستقل که متقاضی دریافت تسهیلات هستن از یک طرف و محدودیتی که ما در منابع و تامین اعتبار بنگاه‌های مختلف داریم، از این جهت این امر مذمومی و نمیپذیریم و نهی میشه بنگاهداری بانک ها.
بله.
و از سوی دیگه خب بانک باید درآمدش، بانک یک بنگاه اقتصادی است که از طریق تامین مالی بالاخره کسب سود میکنه، کارمزدها کسب سود میکنه. بانک دیگه قرار نیست تجارت بکنه، بانک قرار نیست که سود به شکل به موارد که من خدمت عرض کردم، مشارکت حقوقی یا مشارکت این شکلی، این که خودش بخواد مبادرت مستقیم داشته باشه به این که در این حوزه ها ورود بکنه، خب این هم امر غلطی است. از کنم که حتما با نظارت که اون مرکزی هم دارد انشالله این موضوع باعث میشه که ما کمتر شاهد باشیم و دیگه بنگاه های ما، بنگاه های تولیدی ما برای دریافت تحصیلات با رقیبی به نام بنگاه های متعلق به بانک ها مواجه نباشن.
درست.
این واقعیت. ولی یک ملاحظه هم میتونیم اینجا مطرح بکنیم. بعضا چون عملیات بانکی سوداوری نداره در این سالها به دلایل هم، شاید بخاطر این که نرخ سود رو ما دستوری تعیین کردیم و خیلی جا برای مانور و رقابت برای سیستم بانکی نداره، این بانک ها چون امکان اینه که سود رو شناسایی بکنن از محل عملیات بانکی فراهم نیست، به نوعی میشه گفتش که ناگزیرن برن سراغ راهکارهایی مثل مثلا عملیات تجاری، واردات، بازرگانی و اون مواردی که بهش میشه گفت بنگاهداری، تا سود خودشون از این محل شناسایی بکنن یا به واسطه اینه که تحصیل تکلیفی زیادی بر دوش اونها بالاخره گذاشته میشه و اینها زیان بالاخره برای بانک تحمیل میکنه، بانک ناچار از یک محل دیگری، محلی که حاصل عملیات بانکداری نیست، برود و سودی تهیه بکنه تا بتونه این تراز و تعادل خودش رو حفظ بکنه. اینها ملاحظات ظریفی است که ما در راستای اینه که علاوه بر اینکه نهی کنیم بالاخره بنگاهداری بانک ها رو در بخش های غیر مرتبط، باید دلائل اینه که این سمت و سو هم بالاخره شاید سوق پیدا میکنن اونها رو هم مرتفع بکنیم.
درسته. آقای زنگنه، در حال حاضر در فضای بین الملل نقش بانک ها به قول شما تأمین کننده مالی واحدهای تولیدی است. به نظرتون برای رسیدن به این فضا علاوه بر اون بحث در واقع اقتصاد کلان که میبایست در واقع به نحوی تغییر پیدا بکنه که اون سودآوری برای بانک ها مترتب باشه، به نظرتون چه باید بکنیم و مشکل کار ما کجاست که الان بانک ها ترجیحشون بر فضای در واقع بنگاهداری است؟
خب یه بخشش پس مسئله تورم دیگه در کشور. خب
بله،
تورم باید میشه که شما با خرید و انباشت دارایی ثابت
بله
به توانی دارایی خودت رو در مقابل حمل انباج تورم مسئول نگه داری. این
باید
میشه که شما کرر کمتری در شرط تورمی بکنید. یکی این، یکی هم که خب من تو قسمت قبلی صحبت ها مرز کردم، عملیات بانکداری در ایران به دلائلی که حالا متعددی که میتونیم توضیح بدیم سود آوری نداره. ما باید بانک عملیات بانکداری رو تجرید منظورم
بله.
این که
بله.
تامین مالی رو، نمیدونم جذب سپرده رو، کارمزدها رو، نمیدونم تعهدات رو، ضمانتنامه ها رو، السی رو و و همه اون چیزهایی که ذیل عملیات بانکداری میگنجد کاری بکنیم که اینها سوداوری داشته باشه و سود بانک محل تامین بشه. ولی وقتی که به دلایلی سود بانک از این محل تامین نمیشود، چرا که رقابتی تو این حوزه سود سپرده ها و سود تحصیلات وجود نداره، تحصیلات تکلیفی هست، از کنم که مدیریت سیستم بانکی بعضن به طرق غیر تخصصی و از مراجع غیر تخصصی تحمیل میشه یا تعیین میشه و خیلی موارد این شکلی، خب ناگزیر خب شما میبینید که بانک هم سراغ این امر مضمون بیدن. خب اینها رو اگر مرتفع بکنید، خب قطعا دیگه هیچ بهانه ای نمونه که بانکی بخواد توی عرصه ها فعالیت بکنه و انشالله ما شاهد باشیم که سیستم بانکی در کشور ما در راستای تامین مالی و رشد و رسو و تعالی کشور حرکت.
انشالله. جناب زنگنه، یه نکته دیگه هم در این بین مطرح هست، نه تنها بانک ها متاسفانه وارد این فضا شدن، علی‌رغم اون مشکلاتی که بنده هم تایید میکنم، در برخی از مواقع شاهد اون هستیم که در بسیاری از شهرها اینها یک مجموعه های بزرگ تفریحی خدماتی رو هم برای زیر مجموعه فعالین خودشون تشکیل دادن که شاید سالی یکی دو بار نهایتا مورد استفاده قرار بگیره این مجموعه ها، که نمونه های اون رو ما حتی در همدان هم شاهد هستیم. به نظرتون در این ارتباط چیه که ما یک مجموعه بزرگ بلا استفاده رو فقط به بهانه با سپرده مردم در واقع خریداری
حالا
بکنیم؟
این دیگه یه کمی بحث رسانه‌ایه، حالا
بله
چون تخصصی ما به این موضوع
بله
ورود کردیم. خب دارایی بانک صرفا سپرده مردم نیستش، سرمایه خود بانک هم هست.
بله
من بحث هم این، اگر بتونیم روشنگری بکنیم، شما نگاه بکنید هر ارگانی و هر سازمانی
برای خودش
برای
این داره
نیروی خودش بالاخره خدماتی تامین بکنه، این امکانات فراهم میکنه.
بله.
بانک هم جدا از این نیستن. شما اگر نگاه بکنید همونجا حتما شرکت نفت مجموعه هایی داره، آموزش پرورش داره، ریاست جمهوری داره. خب یعنی چیز مضمونی نیست و این بخش رو ما نباید بگیم که آقا در بانک هر چیز وجود داره پول سپرده گذاره، چون حساب کتاب بانک کاملا مشخصه. یعنی شما نمیتونی تعهد کوتاه مدت بینام سپرده رو بری جای بلند مدت مثلا سرمایه‌گذاری کنی.
بله.
این رو عنوان بکنیم که اینها از محل سرمایه بانک هستش، که خب سرمایه بانک دیگه تعهد سپرده گذار نداره. میدونید اینا بحث رسانه ایست که به نظرم شاید بخاطر اینکه افکار عمومی منحرف بشه بعضا مطرح میشه. میخوام بخاطر بانک ها در کشور 90% تامین مالی بر دوش بانک هاست. خب بخاطر کارکنانی دارن، شما ببینید بهره وری کارکنان نظام بانکی رو با سایر دستگاه و ارگان ها مقایسه بکنید.
بله.
شما نمیتونید انتظار داشته باشید یک سیستمی کامل درست کار بکنه و بعد مثلا جبران خدمات مناسبی نداشته باشید یا بود توجه نکنید.
بله.
من تاکیدم اینه که این بحث ها به نظرم بیشتر بحث هایی است که از کنم میخوان افکار مردم از اون موضوع اصلی یه مقداری
دور بکنن،
توجهشون به موضوع دیگه بود، در حالی که ما باید اصلا حساسیت داشته باشیم روم. اگر بعضا مشاهده بشه که مثلا پولهای سپرده گذارها توی محلهای مصرف شده یا توی جاهای تفریحی بوده که اولویت اول کشور ما الان خب سازندگی دیگه تولیده،
بله،
نه بخشهای رفاهی تفریحی به این شکل.
بله.
یعنی اگه بخوام دوباره نگاه بکنیم این الان اولویت نیست، اگر این دیده بشه مضمومه. یعنی خب بخشی از اینها در سه سالهای گذشته است، اگر دقت بکنید قدمتش هم مال 20 سال 30 سال 40 سال پیش ساختمانهای قدیمی که بانک ها داشتن بابت رفاهیات کارکنانشون. این دو دیگه نمیتونیم به نظرم با این ارزیابی بسنجیم.
درسته؟ بله. دست شما درد نکنه استاد. عذرخواهی می‌کنم. فقط یه نکته ای به نظرتون تو
این لینکش هم بعد بدم بدید.
چشم حتما. یه سوال دیگه هم بپرسم استاد. نقش در واقع این بانک‌های خصوصی رو در فضای فعلی اقتصاد چطور ارزیابی میکنید؟ به نظرتون مثبت هست یا خیر؟
این فصل خیلی طولانی اگه بخوام به جوری صحبت بکنیم. خب بانک های خصوصی، خب اگر یه مقداری هم به بحث نظارت شما بیشتر وارد بشیم، متوجه چی میخوام؟
بله بله بله.
نظارت حرفه‌ای، خب
بله،
که یعنی احساس نکنن منابعی که در اختیارشون هست میتونن در حوزه ها پروژه های خاصی که مرتبط با خودشون از سرمایه‌گذاری بکنن. خب این خیلی موضوع مهمه، یعنی ما باید حتما وام داشته باشیم که اگر منابعی تحت عنوان منابع در اختیار بانک های خصوصی است، اینها نرن به وابستگانشون نزدیکانشون سجید
بله
اینها رو واگذار بکنن، یا شاهد نباشیم که 70% منابع سپرده کشور که منابع سپرده یه بانک خاص تو یه پروژه مصرف بشه. خب اینا مقررات داره، اینها از کنم که طبق دستورالعمل ها بانک ها نمیتونن بیشتر 10% سرمایه پایهشون توی یک پروژه خاص مثلا سرمایه‌گذاری بکنن. خب آیین‌نامه تسهیلات تعهدات کلان داریم، آیین‌نامه اتفاق تحصیلات سندیکایی داریم، به خاطر اینکه اتفاق نیفته این ریسک از بانک دور باشه. مقررات بازل اصلا اینا رو نهی کرده، استانداردهای بین‌المللیه. این فقدان نظارت باعث شده که شما این مسائل رو ببینید و بعد بگیم عملکرد این بانک خصوصی بد بوده، همه رو باید توپ بزنیم. ما به نظرم باید نظارتمون خیلی قوی‌تر بکنیم. اجازه ندیم توی حوزه‌ای که برای اقتصاد ملی ما زیانباره از کنم و یا یه سری افرادی بتوانند به منابع دسترسی داشته باشند. خب اینها را اگر بتونید بکنید و ممانعت بکنید، خب حضور بانک خصوصی هم میتونه باشید شکلی رقابت بهتری بشه، بالاخره این رقابت هم از دلش کیفیت بیشتر در میاد، خدمات بهتر در میاد و انشالله بتونه کمک بکنه به تولید در کشور.
انشالله. متشکرم استاد، عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون.